بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین بحثی که در منطق اشراقی ارائه کردیم، نگاه ویژه‌ای است که شیخ اشراق راجع به تعریف، حد و تعریف و امثال اینها داره. بیشتر مباحث تو این قسمت در جلسات پیش مطرح شد و قبل از اینکه اون طرح اصلی ایشون راجع به مسئله تعریف به حد رو گزارش بکنم، عنوان مقدم باید عرض بکنم که ایشون بدیهی رو اینجور قبل عرض کردم، امر مشهود بسیط رو بدیهی میدونه و مطابق این قاعده این امور رو بدیهی میدونه، اعراض رو، اعراض محسوس رو بدیهی تلقی میکنه. نفس و بالاتر از نفس وقتی مشهود بشند رو اینا رو بدیهی حساب میکنه، نفس، عقول، مبالغات، اینها که مشهود باشند رو بدیهی حساب میکنه، نور رو بدیهی حساب میکنه، میگه چون نور مشهوده، چه نور مادی و چه نور حقیقی، هر دو تا رو، نور مادی هم همینجوریه چون مبصر هستش و اینها بدیهی هستن. و بعد ایشون معقول‌های ثانیه، امور انتزاعی، اینا میگن چون شهودی نیست اینها بدیهی نیست، هم امور انتزاعی واقعیت نداره، اموری است که خودمون ساختیم، یه چون مشهود نیست اینا امور بدیهی نیست، خبط و اشتباه اینا توشون زیاده. بعد اینجا جناب استادی از آن پناه نقل کردن که اگر ایشون مسئله شهود عقلی رو طرح می‌کرد تو همون دستگاهی که هر چیزی که مشهود بدیهیه، طبیعتاً اینها هم از باب این که مشهود هستند میتوانست در جرگه بدیهیات وارد بشه، بسیط هم باید باشه. اگه غیر بسیط باشه، که دیروز یکی از دوستان پرسید و عرض کردیم، اگر غیر بسیط باشه باید توجه بکنیم به چه شکله، یا یک ترکیب اعتباریه، خب در ذهن معرف شده، یا ترکیب حقیقیه. اگه ترکیب حقیقی باشه، یا یک امریست که اصلا خودش مشهود نیست، یا جمع همین مشهوداته. اگر جمع مشهودات باشه، خب با شهود بسائط در واقع او هم مشهود خواسته. اون تا جنابیشون نبرداد، چون این بحث تعریف اینها تو حوزه ذهنه، چون در حوزه ذهنه بازتاب های اونها رو میگیره. بله؟ مثلا در ارتباط با جواهر، در ارتباط جواهر جسمی، ایشون میگه اگر میخواد جواهر برای شما روشن بشه باید با اعراضش روشن بشه، اعراض به نحو بدیهی برای ما به دست میاد، اون وقت جمع این اعراض، انقدر این اعراض کنار هم بچینید، کنار هم بچینید تا اون جوهر رو شما بتونید بشناسید، توجه کنید به این سبک عمل میکنه. حالا همین نکته که عرض کردیم وارد طرح ایشون میشیم به عنوان تعریف مفهومی. تعریف مفهومی ایشون تعریف ماهوی حدی مشائی رو مخدوش کرده با بحث‌های سابقه. خود ایشون گفته اگه ما می‌خوایم اشیاء رو تعریف بکنیم، بهتره که چنین کاری بکنیم، هر وقت چیزی مد نظر ما قرار گرفت، اونقدر از چیزایی که راجع به او در فضای ذهنی و ارتکازی خودمون میدونیم، اونقدر اونها رو در کنار هم دیگه قرار میدیم. اینا از کجا به دست آوردید؟ میگه از همین مبادی شهودی به دست آوردیم، مثلا اعراض رو مشاهده کردیم، یا چیزایی بالاخره از راه های مختلف به دست آوردیم، از ترکیب این اعراض به یه چیز دیگه دست پیدا کردیم. وقتی شما تمام اینها را در کنار هم دیگه قرار بدید، این می شود تعریف کاملی از اون شی. اصلا کار نداریم که این چیزایی رو که الان کنار هم دیگه میچینید به عنوان ذاتیات ماهوی او باشد یا ذاتی ماهوی او نباشه، ولی مهم اینه که برای فهم این مفهوم دخالت ذاتی داره. ایشون این تعبیرات رو به کار میبره، مثلا میگه ذاتیات، همه اینا رو میگه، ولی مرادش ذاتیات مفهومیه، یعنی به لحاظ مفهوم جزء درون این مفهوم قرار داره. الان مثلا فرض کنید که ما انسان رو مطرح میکنیم، میخوایم انسان رو تعریف بکنیم، او رو از اشیاء دیگر متمایز بکنیم. خب هر چی راجع به انسان میدونیم لیست بکنیم، هر چی راجع به انسان شما میدونید، چه چیزای اعم، چه چیزای اخص، هر چی که هستش، همه رو شما که لیست کردید در کنار هم دیگه قرار دادید، البته مرزش هم اونجاست که دیگه تمیز حاصل بشه، تمیز حاصل شد کفایت میکنه، گرچه شما میتونید داستان رو ادامه بدید. به معنی که تمیز حاصل شد، شما معرفت به انسان پیدا کردید. هر چیز دیگری هم که مطرح بشه داستانش همین شکل رو داره.
یعنی ممکنه
ذاتیات مفهومی باشه، ممکنه اعراض باشه. توجه کردید دیگه اصلا ما هیچ تقیدی نداریم که ذاتی ماهوی باشه یا نباشه، ولی همه اونها به عنوان ذاتیات مفهومی به حساب میان. چند جا این بحث رو گفته، من دیگه نمیخوام عبارتاش رو بکنم. اگه یادتون باشه قبلا اون نقدهایی که به مشا میکرد در آخرش حرف خودش آورده، میگه شما مجموعه رو که کنار هم بذارید، مجموعه هر چی میخواد باشه کنار هم بذارید، راه معرفت به اون شی رو پیدا کردید. راه معرفت به اون شی همینه، غیر از این نیست. یا مثلا هم در اون بحثا هم در همین حکمت الاشراق صفحه 86 یه اشاره‌ای به این بحث داره، باز بعداً دوستان مراجعه می‌فرمان. اما در صفحه 86 از حکمت الاشراق جلد دوم مجموع مصنفات، ولی یک بحث مستوفای خودش در این ارتباط نداده. بحث مستوفا رو کی انجام داده؟ شارحان کلام او انجام دادن. مثلا هم ملغوت داره هم شهرزوری، و من عادت شهرزوری نمیشم به خاطر زیبایی این عبارت. در شرح شهرزوری صفحه 60 ایشون خیلی زیبا دیدگاه شیخ اشراق رو راجع به همین بحث تعریف مفهومی ارائه میکنه. از همین کلمات شیخ اشراق که گوش و کنار رو عرض کردیم قابل استفاده هست. اما نقدی که به دیدگاه شیخ اشراق وارده، بله؟ بله. نه زیل کجا؟ نوشتم صفحه 60، یا نمیدونم زیل صفحه 86 باشه یا اون آدرس دیگه باشه، نمیدونم. شرح شهرزوری صفحه 60. همون یه دو بار چاپ شده مگه؟ همون یه بار دیگه، همون قدیمی که روچینی رو مخصوصی داره، تو همون چاپ هست. شرح شهرزوری صفحه 60. نقدی که انجام گرفته در ارتباط با فرمایشات شیخ اشراق اینه که شما با این طرحی که ریختید، اهدافی که مشا، همه اهدافی که مشا از طرح تعریف و حد ماهوی ارائه کردن رو نتونستی جمعان کنید، چون بخش عظیمی از اهداف مشا در بحث تعریف ماهوی کشف و فهم حقیقت اشیا بود. یعنی بحث نظام نفس الامره. به لحاظ نفس الامری واقعا اجزای تشکیل دهنده این شی به لحاظ هویت انسانی چیه؟ لذا اینو رفتن دنبال جنس و اجناس متوسطه و فصل اخیر و دنبال اینها. بحث کشف واقع بود، نگاه فلسفی و حکمی از این بحث داشتن. خب طرحی که شما دادید چطور میتونه این انگیزه رو برآورده بکنه؟ شما میگه هر چی شما از انسان میفهمید کنار هم بیارید جوری که ممتاز بشه از بقیه. بله، اگر یک نقشه هم البته تعریف داره، و اونم این که تعریف میخواد اشیاء رو از همدیگر ممتاز بکنه، دستبندی بکنه. اگر صرفا همین نقش باشه، طرح شما طرح بسیار جالب و خوبیه. چنانچه همینجوری که اساتید فرمودن، اگر ما علومی داشته باشیم، دانشهایی داشته باشیم که اصلا بحث کشف واقع نفس الامری ملاق نباشه، اهداف دیگری ما از شناخت اشیاء داشته باشیم، تعریف مفهومی ارتکازی بسیار اهمیت داره، بسیار کارسازه. در برخی از تحلیل‌های زبانی که الان را افتاده، در برخی از بحث‌های اصولی و همانند اینها، در دایره علوم اعتباری طرحی که شیخ اشراق داره طرح موفقی میتونه باشه، که ما خودمون رو به زحمت نندازیم برای تمییز اشیاء، برای اهدافی که در اون علوم داریم بیاییم که جنس و فصلهای حقیقی اشیاء رو پیدا بکنیم. نیازی اصلا به این مقدار نداریم. ولی طرحی که ایشون داده نمیتواند اهداف حکمی و فلسفی افراد رو در مسئله حدود و تعریفات و اینها فراورده بود. مثلا در علوم اعتباری وقتی راجع به انسان میخوایم بکن بریم اینها، نیاز نداریم که انسان اجزای ماویش رو بشنسی میگه، همین انسان ممتاز بشه از بقیه کفایت میکنه، همین ترکیشون داد کفایت میکنه. خب این بحث اول در منطق اشراقی تمام شده. طبیعتا سه تا بحث باقی مونده که من امروز میخوام همه سه تا بحث رو طرح بکنم اگر فرصت اجازه بده. بحث دوم دیدگاه ایشون هستش در ارجاع همه غذایا به قضیه موجبه کلیه ضروریه. میگه اصلا ما یک نوع قضیه بیشتر نداریم و اونم قضیه موجبه کلیه ضروریه است. برای افرادی که خیلی حوصله تو منطق اینا ندارن، طرحهایشون بسیار شنیدنی و زیبا هسته. ایشون، حالا من نکته هم خدمت رو عرض بکنم، ایشون معتقده، در جاهای متعدد این نکته رو نشون داده که در ارتباط با منطق هم باید خلاصه کرد، بحثا هی خلاصه تر باشه و هم ساده تر و فطری تر باشه. از تطبیل در منطق ایشون ناراضیه، این کار رو سخت‌تر میکنه، چون منطق رو مطرح کردید برای چی؟ به چه اهداف؟ اون اهداف رو که در نظر بگیرید، ایشون میگه دو نکته رو باید پیگیری کرد، خلاصه و ساده. ساده کردن، هم نباید بحثا پیچیده بشه، هم نباید بحثا مطول و طولانی باشه. قواعد منطقی باید خیلی واضح، روشن، شفاف و اندک باشه. این تر به نظر کلی ایده، کلی ایده جالبی است. مثلا ممکنه چنین مشابه چنین تری رو ما مثلا راجع به اصول فقه هم بخوایم بیاندیشیم و پیاده بکنیم، چون در نهایت هم نگاه بکنید اون قواعد اساسی که پشتیبانی میکنه فضای استنباط رو، همه اونا رو در 10 صفحه میشه خلاصه کرد، گرچه خود اونا باز مفهوم تفصیل داره تا مثلا پیاده اونها بشه. ولی این نکته ایست که در اساس ایشون پیگیری میکنه. این بر نمیگرده به فضاهای تنبلی خودش، چون خودش اون که شما وارد میشین مفصل همه منطق رو میدونه، راضی کردید همه منطق رو میدونه، ولی با علم به مباحث منطقی اعتقاد به یک چنین نگاهی داره. در بعضی از جاها موفقه، در بعضی از جاها ممکنه موفق نباشه، ولی میبینید واقعا فعالانه وارد منطق و فلسفه و همه اینا شده، واقعا فعالانه. یعنی منفعل نیست که هر چی مثلا گفته شده به راحتی مثلا بخواد بپذیره. ما تو این برخی از رشته‌هامون مامان مقدمی چیز چاپ شده، در اونجا نکته گفتیم که واقعا اگر بخوایم شروع کننده این آغازگر فلسفه اسلامی به عنوان اینکه دیگه خودش داره نیست مینشینه و منطق و فلسفه و اینا پیریزی میکنه، با شیخ اشراق رو به عنوان آغازگر فلسفه اسلامی ببینیم. جناب ابن سینا یه چنین عقیده‌ای داشته، ولی اونو که پیدا نگرده ادامه همون مشاست. ولی گن شیخ اشراق دیگه اومده نه مستقلن اندیشیده در تمام این فضا، گرچه از اون منابع استفاده کرده ولی کاملا فضای استقلالی به خرج داده. متاسفانه کارهای منطقی که ایشون کرده، ابداعات منطقی، کارهای منطقی، تحولاتی که خواسته ایجاد بکنه، بعدش پیگیری نشده. حالا از جمله اونا همینی که آن عرض کردیم، ارجاع همه قضایا به قضیه موجبه کلیه ضروریه. ببینید یواش جلو میریم. در منطق مشا اولین یکی از تقسیمایی که راجع به قضیه است اینه که قضیه یا موجبه است یا سالبه. ایشون میگه که اینطور نیست، ما باید قضایای سالبه رو وقتی دقیق بشیم توش، اینا برمیگرده به قضیه موجبه. دعوای اصلی ایشون با مشا چیه؟ دعوای اصلی ایشون با مشا سر این نقطه است. طبیعتا میبینید که این با سرعت دارم عرض میکنم. مشا معتقد استش که قضیه موجبه حقیقتاً قضیه است، ولی قضیه سالبه حقیقتاً قضیه نیست، چون قضیه سالبه توش سلب الحمل، سلب الربط. پس مجازاً ما بهش میگیم قضیه، یا مثلا بهش میگیم حملیه. شیخ اشراق با این نکته مخالفه. شیخ اشراق میگه واقعاً تو قضایه سلبیه سلب الحکم و سلب الحمل نیست، بلکه حکم سلبی وجود داره، حمل سلبی وجود داره. شیخ اشراق معتقده، میگه که نفس اصلا قضیه کار ذهنه، درسته؟ ذهن ما سه تا حالت داره. یک حالت این است که اصلا هیچ حکمی نمیکنه، همینجور ساکت وایستاده. یک حکمی نیست که حکم ایجابی میکنه، یک حکمی نیست که حکم سلبی میکنه. پس حکم سلبی کاملا مشابه اون حالت اول که سکوت کرده نیست. حرفی که شما مشا میزنید که انه قضیه سلبیه قضیه سالبه مثل چی میمونه؟ اونجا هیچ کسی حرفی نزن. نه اینجور نیست. قضیه سالبه واقعا شما دارید یک اذعانی میکنید، یک تصدیقی درش وجود داره، یک حکمی درش وجود داره. خب این طرفدار پیدا کرد و بعدا در آینده فلسفه تو برخی از کلمات متأخرین ما تو اسفار اینا جلد اول هم داریم طرفدار پیدا کرده این عقیده اینها. ایشون وقتی میگه قضیه سال و حقیقتا درش حکم وجود داره، دیگه راهش باز میشه برای اینکه چیکار بکنه قضیه سالبه و سلبیه رو برگردونه به قضیه موجبه. به چه شکل؟ به اینکه قضیه سلبیه رو تبدیل بکنه به قضیه موجبه معدلت المحمول. میگه تمام قضایای سلبیه باید تعدیل بره به قضایای موجبه معدلت المحمول. پس بنابراین ما غیر از قضیه موجبه قضیه دیگری نداریم، گرچه به ظاهر ممکنه سالبه باشه ولی حقیقتا همون قضیه موجبه معدلت المحموله. دست اندازهایی پیدا میکنه، خودش هم متوجه هستش، دنبال این هستش که اونا رو حل و فصل هم بکنه. در حکمت الاشراق جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 30، صفحه 32، صفحه 57 به این بحث میپردازه. اما کار دوم، بحث دیگری که در ارتباط با قضیه در حکمت مشا وجود داره این هستش که قضیه پنج قسمه. این در یک تقسیم دیگر، البته این پنج قسم نهایت، یعنی محصول نهایی این تقسیمه. این پنج قسم چی هستن؟ یکی شخصیه، دوم طبیعیه، سوم مهمله، چهارم کلیه، پنجم جزئیه. الان میخواییم ارجاع همه قضایا به قضیه کلیه رو توضیح بدیم. حالا قضیه این پنج قسم رو داره، دیگر من مفصل وارد اینا نشم، شخصیه، طبیعیه، معامله، اینها. یکی از کارهایی که شیخ اشراق اینجا کرده اینه که برخی از اینا اصطلاحش رو تغییر داده، قضایه طبیعیه رو که مورد توجه قرار نمیده ولی قضایه شخصیه رو گفته شاخصه. توجه چونتیشون این ترتیب رو داره، قضایه شخصیه رو میگه شاخصه، قضایه کلیه رو میگه محیطه، قضایه جزئیه رو میگه بعضیه. حالا این تحول اصطلاحی خیلی مهمه. حالا قضیه شخصی یا شاخصه رو مثل حکمای مشا که میگه به درد علوم نمیخوره، یعنی به عنوان که کبرای کلی قرار بگیره و تو برهان جریان پیدا بکنه، به این سبک ها، حالا یه خورده بحثایی هم هست که جلوتر عرض خواهم کرد. این که میگه به درد علوم نمیخوره و به درد علوم برهانی نمیخوره، پس این رو میذاریم کنار. قضیه طبیعی رو که مورد توجه قرار نمیده. قضیه مهمله رو، قضیه مهمله رو معمولا تو مشا میگن مهمله در حکم چیه؟ جزئیه، شخصی نه، در حکم جزئیه است. توجه کردید؟ ایشون این که میگه در حکم جزئیه است و تخریبش میکنه، پشت حرفی که پشت صحنه داره این هستش که قضیه مهمله مغلطه، یعنی به غلط میندازه. نمیدونیم کلی منظور جزئی منظور دید. تو مشا میگن قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است، به قضیه جزئی قبولش میکنیم. ایشون میگه اصلا به درد نمیخوره قضیه مهمله، اصلا به درد نمیخوره. چرا؟ چون اصلا ما بالاخره چیز روشنی این تنه داریم، چون ممکنه کلیه باشه ممکنه جزئیه باشه. یک بله مشا میگه بالاخره تش جزئیه میمونه، ولی ایشون میگه چون ممکنه کلیه مد نظر بوده. توجه کردید؟ بس ایشون وقتی قضیه مهمله رو میخواد از صحنه به در بکنه، چجوری از صحنه به در میکنه؟ در واقع به معنی اینکه مغلطه، به غلط اندازنه درسته. چون راجع به جزئی هم ایشون نکته ای داره، اگر هم بگیم قضیه معامله در حکم جزئیه هست، چون جزئیه هم ایشون به همین ترتیبی که الان گفتیم تخریب میکنه، قضیه معامله به طور کل از هم میپاشه. یعنی هیچ اعتباری در نگاه شیخ اشراق قضیه معامله نداره. قضیه معامله توجه دارید دیگه، یعنی ناظر به افراده ولی معلوم نیست افرادش چقدره، هیچ چیز روشن نیست. خب قضیه کلیه رو که ایشون گفته محیطه، قضیه جزئیه که ایشون میگه بعضیه، میگه قضیه بعضیه هم اگر به شکل بعضیه باقی بمونه مغلطه، یعنی به درد علوم برهانی نمیخوره. بعضی کجا؟ خب کدوم بعض؟ کیا؟ چی؟ چه به درد ما میخوره این مسئله؟ حالا یه کمی داغ میکنه که این اینجوری هم نیست، حالا توجه کردید. حالا ایشون میگه بعضیه، ببینید میگه بعضیه اگر بخواد به شکل بعضیه بمونه مغلطه، بازم مثل مهمله. پس اگر مهمله رو ایشون میگه مغلطه، حتی اگر تعدیل بریم به جزئیه، باز چون ایشون میگه جزئیه مغلطه، کدوم جز کدوم بعض به درد نمیخوره، مهمله بازگشت یافته به بعضیه و جزئیه هم به این ترتیب تخریب میشه. ایشون میگه باید چیکار بکنید؟ قضیه بعضیه رو باید تبدیل به قضیه کلیه بکنید. مثلا شما میگید بعض الانسان کذا، درسته؟ مثلا بعض الانسان عالمون، میگید چرا اینجوری حرف میزنید؟ تبدیل به قضیه کلیهش بکنید. بعض الانسان اسم بذارید براش، بگید جیم، بعد میگه کل جیم چی؟ عالمون. بعد میگه جیم همه علکی که نیست، ملاکاشو در بیارید. بگید اون بعض انسان اون ملاکاشو در بیارید. اسامیشو مشخص کنید، گروهشو مشخص کنید. مثلا میگید کل من فی الحوزة العلمیه مثلا عالمون. اون بعضیشو روشن بکنید. چی باعث شده که بعض بشه؟ از ابهام در بیارید. تا از ابهام در نیارید این تو فضای غلط و مغالطه قرار دارید و اشتباهات ممکنه پیش بیاد. حالا الان ببینید چی کنید. خب وقتی که شخصیه رو ایشون که میگه به درد علوم نمیخوره، طبیعیه رو که توجه نمیکنه، مهمله رو که مغلطه، جزئیه رو که میگه مغلطه مگه اینکه به کلیه برگرده، قضیه مورد اعتماد در علوم برهانی فقط چی میشه؟ کلیه خواهد شد. خب این رو کجا مطرح کرده؟ در حکمت الاشراق صفحه 24. بیاییم تو فاز سوم. از نظر مشا قضیه یا موجه هست یا غیر موجه هست، درسته؟ قضیه غیر موجه رو شیخ اشراق میگه مهملت الجهات، مهملت الجهات، و میگه قضیه مهملت الجهات به درد نمیخوره، به درد علوم برهانی نیست، جهتش مشخص نیست، به درد نمیخوره، مگه اینکه او رو موجهش کنی و میگه دیگه موجه میشه. اما قضیه موجه، قضیه موجه در حکمت مشروع چند تا جهت داشت؟ سه تا جهت، یا ممکنه است، یا ممتنه است، یا چی؟ ضروریه. ایشون ضروریه رو میگه بطاطه، قضیه ضروریه رو میگه بطاطه. خلاصه همه اون چیزی که ایشون میگه هر وقت این چیزی تعریف فروگذار نمیشه، من اینا رو با سرعت میگم. مثلا قبلی بود مثلا هم اینا رو توضیح میدادم بعد یاش عبارت میخوندیم، اینا رو سرعت گرفتیم. حالا ایشون میگه قضیه ضروریه رو اسم بطاطه، هم بط از همون ضرورت میاد، ضروریه رو میگه بطاطه. خب بعد میگه که در علوم برهانی در صورتی جهت اثر گذاره که چی باشه؟ ضروری باشه، چون شما میخواید به علوم قطعی و یقینی دست پیدا بکنید، پس اگر جهت ضروری باشه مفیده. اگر ما مثلا با ایشون دعوا کنیم که خب ممتنع هم درش چیه؟ ضرورت حاکمه. میگه چون من تو جای دیگه سالبه ها رو برگردوندم به چی؟ به ایجابی. وقتی به ایجابی برگردوندم همون هم در قالب چی مطرح کنید؟ ضرورت مطرح بکنید. حالا در هر صورت ایشون میگه غذایایی که جهتش ممکنه و ممتنع هست، مثلا الله تعالی قضا بل امتنا، یا غذایای امکانی داریم ال انسان و کاتبون چی؟ بل امکان. ایشون میگه یه طرحی داده، یه جهت این غذایا رو جزء محمول بکنید، وقتی جزء محمول کردید جهت قضیه میشه چی؟ ضروری. مثلا الانسان ممکن الکتابه به ضروره، این دیگه ضرورته. یا مثلا الله تعالی ممتنعه القضا به ضروره، دیگه این جهت ها رو جزء محمول بکنید قضیه تبدیل بشه به چی؟ به ضروریه. پس بنابراین اینو در کجا مطرح کرده؟ در حکمت الاشراق هم صفحه 29 و 30 هم صفحه 57 به ابعادی از این بحث پرداخته. پس بنابراین غذایایی که در علوم کاربرد داره، علوم برهانی کاربرد داره، غذایی که در علوم برهانی کاربرد داره یک غذیه است، یک نوع غذیه است، غذیه ساده کرده. چون میگه که منطق باید ساده بشه، تطبیلات باید پرهیز بشه تا ما راحت‌تر بتوانیم ازش در علوم برهانی استفاده بکنیم، دچار مغالطات نشیم، پیچیده نشه. بس میشه تو اینا رو گفته ها، مثلا در صفحه 24، در صفحه اشتباه نمیم 35 و 30 نوشتن 24، 30 و 35، 39 صفحات دیگر به این ایده خودش در منطق هی توجه داده، جاهای مختلف به این ایده توجه داده. پس بنابراین این قضیه در علوم برهانی قضیه موجبه کلیه ضروریه است. حالا این بحث تو بحث بعدی هم اثر میذاره. بحث بعدی بحث اشکاله، یعنی اشکال چهارگانه. اولین کاری که ایشون میگه اینه که اسم شکل رو عوض میکنه، این شکلش خیلی شکل خوبی نداره، سیاق اسمشو میذاره، یه سیاقهای بله؟ آره این بحث سوم تو مباحث منطقی ایشون که می‌خواستیم طرح کنیم، بحث اشکال چهارگانه، اشکال اربع. ایشون اصطلاح رو تبدیل کرد به سیاق، سیاق اول، سیاق دوم، سیاق سوم، سیاق چهارم، چهار تا شکل که داریم. حالا راجع به این شکل‌های توضیح مختصری بدیم. در شکل اول که خب می‌دونیم که حد وسط محمول هست در صغرا و موضوع هست در چی؟ در کبرا. یه توضیح می‌دیم رو واضحه. موضوع هست در کبرا، خب این مهمترین شکل از اشکال اربعه هستش، در واقع بدیهی، استدلال هم نمیخواد و شیخ اشراق هم کاملا این رو میپذیره، شکل رو قبول میکنه، بدیهی بودنش رو قبول میکنه، توضیح هم اتفاقا میده، بدیهیش رو میگه نیاز به اثبات اینا نداره. منتها در حکمت مشا گفته میشه شکل اول دارای چند ضربه؟ 16 ضربه. بعد این چند کار کسی نمیشه، دارای 16 ضربه به خاطر اختلاف در کم و کیف. چون کیف که همون سلب و ایجاب باشه و کم که همون کلی و جزئی باشه، اینا رو که ضرب در هم بکنید در واقع 4 صورت صغرا پیدا میکنه، 4 صورت کبرا پیدا میکنه، 4 در 4 میشه چند تا؟ 16 ضرب میشه. درسته؟ اون وقت هم حالا بیکار هم باشن به اینا خیلی راحت خوبه جدول بگیشیم اینا. 16 ضرب میشه، از این 16 ضرب گفتن فقط 4 ضربش منتجه، 4 ضربش منتجه، ولی مشهورترین ضربش چیه؟ کلیت هر دو، صغرا و کبرا کلی باشه دیگه، خیلی آل آل اینجاست. میتونه جزئی هم باشه، موجب جزئی اگه باشه این چی؟
صغرا.
صغرا این 4 ضربه. درسته؟ ایشون چیکار کرده؟ آره اینا همه رو تبدیل به یک ضرب کرده. چون چیکار کرده اون در بحث قبلی چیکار کرده؟ گفته قضیه فقط چی میشه؟ قضیه موجبه کلیه ضروریه. تازه میدونیم که تقسیماتی که اونا جهات مطرح نشده بود، چون اگه در مشا جهات تر بشه که دیگه خیلی گسترده میشه. توجه کردید؟ اون 4 ضربی گفت بدون توجه به جهته، فقط توجه به کم و کیفه. جهت اضافه بشه ببینید الا ماشاءالله چقدر در میاد. ایشون میگه با بحثی که ما قبلا کردیم تمام قضایا ارجاع شد به قضیه موجبه ضروریه کلیه، قضیه کلیه تو شکل اول یک ضرب بشه، تو سیاق اول یک ضرب داریم و اونم منتج هسته در حکمت الاشراق صفحه 34 و 35. شکل دوم چیکار کرده؟ اون کار اختصاصی کرد. خب شکل دوم که روشنه، حد وسط محمول است در هر دو تا، هم صغرا و هم کبرا. مشا اینجا هم ضروب متعدد تنظیم میکنن، ضرب های منتج و عقیم اینا رو توضیح میدن. ایشون میگه که فقط یک ضرب اینجا فقط یک ضرب هستش، این ضرب هم منتجه، بحث ویژه خاصی نداره. در صفحه 36 از حکمت الاشراق به این بحث توجه میکنه. از جمله ویژگی هایی که ایشون تو شکل دوم میگه اینه که مثل حکمای مشا برای اثبات شکل اول در نهایتشون ارجاع به شکل اول میده، ولی نه با بیاناتی که مشا داره. اون بیانات رو عقیم میدونه، این نکته قابل توجه هست، یا قبول میکنیم یا نمیکنیم. اونا برای استدلال کردن برای اینکه شکل دوم اثبات بشه بیاناتی دارن، فکر میکنم دو تا بیان داشته باشن. شیخ اشراق هر دو بیان رو عقیم میدونه، یه بیان تازه خودش ارائه میکنه به همه آدست که عرض کردیم. شکل سوم هم که حد وسط موضوع هستش در صغرا و کبرا، در نزد مشا 6 ضرب منتج داره که ایشون به واسطه همون قاعده‌ای که پیاده کرده یک ضربش میکنه و باز راه‌های اثبات شکل سوم رو هم نمیپذیره از مشا، راه اثبات ویژه داره. و در صفحه 37 و 39 از حکمت الاشراق، این هم جلد دوم مجموع صفحات، باز بهش توجه کنیم. شکل چهارم که باز یک ابداع درش داره، شکل چهارم که عکس شکل اوله، یعنی حد وسط موضوع هست در صغرا و محمول هست در کبرا. مشا هم همه منطقدانه ها گفتن که این دورتری شکل از طبع مستقیم انسانه، یعنی اینجور کج و معوج غذا خوردنه، اکل از غفاه. توجه کرده؟ شکل چهارم تقریبا به این شکله و همین نکته شکل شاقم اینو قبول داره، میگه بقیه چیزا قیاس بودنش رو طبع میپذیره ولی این خیلی دور از طبعه. گرچه میگه میشه که درستش کرد ولی چون خیلی دور از طبعه اصلا پیشنهاد حذفش میکنه. خدا پدرش رو بیامرزه، پیشنهاد میکنه که شکل چهارم حذف بشه، شکل چهارم حذف بشه چون واقعا میشه این رو در قالب شکلهای دیگر تنظیم کرد. چرا ما به این شکل؟ بله این شکل منتج میتونه باشه ولی با چه زحمت های کلانی شما میخواد شکل چهارم درست بکنید؟ چه ضرورت داره اینا؟ پس شکل چهارم رو هم ایشون پیشنهاد حذف میکنه. در این بحث رو که همه توضیح میده نه ایشون تو فلسفهش پیاده نمی کنه اینها را، یعنی بگی اینجا ما سقراط و اینجا کبراست باید بسنیم. در حکمت الاشراف صفحه این بحث منطقی اون وقتی به درد میخوره که ما مشکلات اینا رو بخوایم توضیح بدیم، تحکیم یک فلسفه یه توضیح دادن برخی از مشکلات، مغالطات، اشتباهات اینها. حکمت الاشراف هم صفحه 34 هم صفحه 61 به این بحث توجه کرده. خب این خلاصه و دورنمایی از دیدگاه های جناب شیخ اشراف در بحث اشکال بوده، اشکال اربع. اینم بحث سوم. و اما بحث چهارم که از اهمیت بیشتری برخورداره در بحث غذایای بدیهی است. ایشون در بدیهیات، یعنی غذایای بدیهیه، اینجور که بدیهیات میگیم بحث غذایاست را نباید خلق کنیم با اصل بحث بدیهی و تصور بدیهی و بدیهی، اینا رو کار نداریم اصلا. بحث غذایای بدیهی است. معمولا در منطق متعارف غذایای بدیهی رو چند تا میدونن؟ شش تا میدونن. اولیات، البته یک کمی تعبیرها و اینا مختلفی که حالا اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، قطعیات، اینا شش نوع قضیه بدیهی در حکمت مشاء است. کاری که ایشون انجام میده اینه که بدیهیات ششگانه و سته رو به بدیهیات سگانه تقلیل میده، با همون روند فضایشون تو منطق هم سازگاره. البته صرف تقلیل یک کمی محتواها هم پشت صحنه‌اش هست. خب حالا این تقلیل ها رو توضیح میدیم. حالا این ستایی که ایشون معتقده چیه؟ اولیات، مشاهدات، حسیات. اولیات، مشاهدات، حسیات. خب ایشون در بحثایی رو که مطرح میکنه از غذایای فطریات، غذای فطری رو میگه ولی منظورش فطری اون بدیهیه، ولی فطریات با اصطلاح مشهور اصلا اسم نمیبره. شارحان گفتن علت این که اسم نمیبره اینه که ایشون معتقد است به ارجاع فطریات به اولیات. اولیات که دوستان توجه دارن، اولیات عبارت از غذایی که تصور اطراف در تصدیق کفایت میکنه. نه همین های اولیات مشاهده حدسیات، ولی به بدیهی به طور کلی اطلاق فطری کرده. خب پس بنابراین فطریات رو ایشون ارجاع میده به اولیات. اولیات یعنی چی؟ همین که عرض کردم. فطریات معنی چی بود؟ قیاسات ها، معها، درسته؟ مثلا فرض کنید گفته میشه که آره مثلا دو نصف چاره، یا مثلا فرض کنید که دو خمس ده مثلا، یا مثلا فرض کنید که خمس ما چون بیشتر آشنایی داریم از این بار درجه گردیم، مثلا فرض کنید که مثلا میگه 20 خمس 100 مثلا، یا مثلا 20 مثلا فرض همینجوری ببرید بالا نمیدونم چندم 500 سوالی که من اینجا بشه پیکم پیشدم میگه، ولی اینا غذایایی هستش که قیاسات ها چیه؟ معها هست. یعنی درش یک قضیه مخفی وجود داره که اون خیلی واضحه. ایشون میگه بابا اینا که اینجوری همون برمیگرده به اولیات، یعنی تصور اطراف که فقط میمونه در تصدیق به او. دو مثلا نصف چهاره دیگه اون قضیه که اینجا وجود داره که اینقدر اهمیت نداره که شما بهش توجه بکنید، اینا رو برمیگردونه به اولیه. خب و اما میرسیم به مشاهدات. مشاهدات این نکته رو عرض کنم، من اول این بشتروشن تا برسیم به نقایص کار ایشون اونجا طور. مشاهدات ایشون هم میگه منظور اونایی هستش که به حواس ظاهره درک میشه، هم به حواس باطنه. منظورش از حواس باطنه تو منطق که میگه همونی هستش که منطقیون اراده کردن، یعنی مثلا ما الان به حس باطنمون درد رو میفهمیم، لذت رو میفهمیم، شهوت رو میفهمیم، اینا منظورش هست که در جاهایی گفته میشه چی؟ وجدانیات. توجه کردید؟ میدونید که گاهی زادی نظرم جدا میشه، تعداد کم و زیاد میشه، تو بدیهیات اینجوری چیز و مشکلاتی هم داریم. پس مراد از مشاهدات چیه؟ و مراد از مشاهدات هم محسوسات هم وجدانیاته. این تمام. و بعد یک نکته هم اینجا اشاره بکنم، ایشون میگه مشاهدات برای غیر مشاهد حجت نیست. این داشته باشیم کار داریم باش. مشاهدات برای غیر مشاهد حجت نیست. مثلا من یه چیزی رو دیدم، اگر کسی این مشعر و این شعور رو نداشته باشه، یعنی این وسیله شهود و خود این شهود رو نداشته باشه، چه به درد میخوره باش؟ برایش قابل انتقال نیست، ارزش نداره. این داشته باشیم تو استفاده فرنس کرده. یه بحث دیگر ایشون حدسیاته. در ایشون کار مهمی که اینجا انجام داد، مجربات و متواترات رو به حدسیات برمیگردن. این صرف برگشت دادن متعارف نیست، یک مسئله پشت این صحنه وجود داره، خصوصا در مجربات. مجربات چیه؟ مجربات عبارت از شهودهای تکراری مکرر 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 که بشه انسان به اون کلی دست پیدا میکنه. اینقدر توضیح دادن که فرقش مثلا با استقرا چیه. ما یه بحث استقرا داریم، یک مجربات داریم که شما به اون ذات، به اون کلی دست پیدا میکنی. با توضیحاتی که منطقیون مشهور دادن، حتی مثل ابن سینا، همیشه احساس یک خلل در مجربات میکنن، یعنی نمیتونن از دست استقرا فرار کنن. یعنی همیشه احساس کنن مجربات یک نقصی داره در یقینی بودنش. توجه کردید؟ چون شما چقدر این تکرار مشاهده چجوری یه دفعه میرسی به اون مسئله ذات، درست اون حقیقت رو، اون حقیقت ماهیت رو تجربه میکنی و بعد حکم کلی میدی. چجوری این کار؟ حتی عرض کردم مثل ابن سینا هم در این مسئله اظهار نارسایی میکنه، ولی شیخ اشراق یک تصمیم کرده. شیخ اشراق میگه واقعا اینجوریه، انسان وقتی یک مورد رو مکرر تجربه میکنه به نحو یقینی یک گزاره درست میکنه و این غیر از استقرا و اینا هستش. چه چیزی اضافه میشه، چه چیزی وجود داره که اینو تبدیل به یقینی میکنه؟ میگه حدس. درجه کردین نقطه مهم نیست. ایشون میگه ذهن انسان بعد از مشاهدات مکرر یه دفعه جهش میکنه و به اون قاعده کلی دست بده، اون اینجوری که هیچ تردید درش نداره. با استقرا خالص فرق داره. در استقرا اصلا شما توجه به این درآوردن قاعده کلی ندارید، آماری حرکت میکنید. ولی یه وقتی شما در بستر استقرا مشاهدات دنبال اون دریافت ذات باشید، دارید به طرف مجربات تجربه میرید. ایشون میگه در تجربه با اضافه به اون در... حالا البته حکمای مشا یک قیاسی اضافه میکنن که با اضافه کردن اون قیاس میگن قضیه یقینی مجرب درست میشه. اون قیاس چیه؟ اینی که اکثری و دائمی و اکثری اتفاقی نیست، پس به این نقطه دست پیدا میکنن. ولی ابن سینا میگه حتی با اضافه کردن اینم یک خلل هایی هنوز وجود داره. ایشون اون خلل رو با چی پر میکنه؟ با مسئله حدس پر میکنه. توجه کردید؟ و راجب متواترات هم همین حرف رو میزنه. میگه متواترات نگاه کنید، افراد اون شرایط رو میگه که افراد مختلف باید گزارش بکنن، تواتی برکز نباشه. تا یه چیزی میگه اون یادم نیست مشا داره که باید قضیه ممکن باشه. آره ده نفر اومدن گفتن از قضیه محال، هرچی هم بگن ممکن باشه افراد بیان، تواتی برکز نباشه. بعد ایشون هم مثل دیگران میگه عدد لازم نیست، 40 تا گفتن فلان گفتن اینا لازم نیست، باید تکیه بر قرائن کرد. در مجربات هم تکیه بر قرائن باید کرد. توجه کردید؟ ولی شما وقتی هی اینا رو اضافه میکنید یه دفعه نفس جهش میکنه. اونجایی که اون پل میزنه و یقین درست میکنه، اونی هست که انسان به نحو حدس متوجه مسئله میشه. خب یک نکته میشون مطرح میکنه، میگه حدسیات، البته حدسیات فقط در قالب مجربات و متواترات نیست، تو بسترهایی که اصلا تجربه هم نشده، تواتری هم نیست، بس حدس به وجود میاد. توجه کردید؟ حدس به وجود میاد. گاهی از دیدن یک قرینه، یک مورد دیدن انسان به حدس میرسه. بله؟ حدس یعنی برای انسان کسی که حدس میزنه امر یقینی است. حدس یعنی یقینی. به درد چی نمیخوره؟ نمیخوره. من میخواستم بگم که برای غیر کسی که حدس میزنه این به درد نمیخوره. تنها کاری که باید بکنیم این است که دیگران را، یعنی شرایط را برای حدس زدن دیگران چیکار بکنیم؟ مثلا با چی؟ ایشون گفته با متواترات، با مجربات. دیگران نمیتونن این حرفو بزنن ها. تو حدسیات چون اونو مجربات اونا جدا میکنن دیگه. ولی ایشون چون مجربات و متواتر رو ذیل حدس میدونه، بسترساز حدس میدونه، در نهایت اونی که کارساز حدسه. ایشون میگه اگر میخواید مقدمات فراهم بشه برای اینکه حدس دیگران بزنن، خب مقدمات فراهم کنید. توجه کردید؟ ولی برای غیر ایشون نیست. بله همیشه این، ولی بالاخره ایشون راهایی داره. خب در حکمت الاشراق صفحه 40 مفصل اینو گفته، من می‌خواستم بخونم ها، مگه اصلا این روز نخونده؟ بس می‌خواید بذارید هم این متن رو می‌کنیم، هم نقایص کار شیخ اشراق تو این قسمت، تو بحث ارجاع به بدیهیات ثلاثه و نقطه هایی که اینجا گفته که برای دیگران به درد میخوره نمیخوره، مشاهده چقدر دخالت داد نداره، این ایشون رو عرض خواهم کرد و کار ایشون رو با فلسفه ان شاء الله یک مقایسه خواهم کرد، فلسفه خودش مقایسه خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. چون میگه متواتر بدون زمینه حدس یقینی نمیشه، یعنی نفس انسان وقتی هی اخبار مختلف میشنوه یه دفعه به نوع حدسی به یقین دست پیدا میکنه، صرف اینکه ده نفر اومدن گفتن کاری نمیرسه که یک جهشی ده، چون اون جهشی که در نفس هستش لازمه تا شما به یقین دست پیدا بکنید، چون ممکنه یه خبر مثلا مخالف برسه. توجه کردید؟ شما در تواتر هم مثل تجربه میمونه، شما 10 مورد 20 مورد 50 مورد شنیدید، خب از کجا شاید یه نفر دیگه 10 نفر 50 نفر دیگه بیان حرف مخالف بزنن، از کجا شما خبر دارید؟ پس این قوه حدس هستش که در اینجا عمل میکنه. چجوری؟ اونم میگه مثلا ممکنه 4 نفر 5 نفر افراد خیلی فاخر اومدن حاصلش رو تمام کردن. نه قضیه حقیقیه ممکن اولی باشه، ما هر بار مورد به مورد مثال بزنیم، توجه کردید؟ در این موارد میگیم چی؟ از بس موارد اینجا همینه جزو حدسیاته. آره مثلا این مثال زدن ها، مثلا یه چون مثال داریم که هر انسان یک گردن شده، این مثال بد نیست، اما ما مثلا تقریبا یقین داریم که هر انسانی نیمی باز کجا میگیم همه انسان ها رو ما چیز کردیم استقرار کامل مثلا کردیم، تعداد استقرار اینجا ممکن نیست. دیگه نقض داره چون عزد حضر داریم عزد
آنها گفتن
اون دیگه میشه مشروعات و برای علوم برهانی به درد نمیخواد، نه دیگه علوم برهانی که خب اونجا ایشون میگه تبدیل میگه به قضیه موجبه کلیه اون شما، آره یعنی همون یک مورد و همون کلی بگو، همونو بگو، توجه کردی؟ همون هم به قضیه کلیه تبدیلش کن، مثلا به نحوه مهمله میخوای بگی، به نحوه طبیعیه میخوای بگی، به نحوه طبیعیشون تصریح نکرده، به نحوه مثلا جزئیه میخوای بگی که اون میخوای بگی به طور کل تو این نوع احتمال این نقطه هست، درسته؟ این رو در قالب کلیه قرار بده. آره خلافش هم بگیش ساده کردیشون، این انگیزش اینه که قواعد ساده بشه، آسان بشه، اینا بشه، خیلی از من ما فقط خواستیم که دورنمایی از کارشون تو منطقه نشون بده. درسته من نمیخوام بگم کارهای شتشراف همشون خوبه، اینها این دقیقا هم همونهایی که میگفتن لازم، حالا بعضی از جا مثل اینجا به حدسیات اینا مهمه، کمی نقطه های منطقی و معرفه شناختی اینا پشت سرشون هست، بعضی ها نه، بعضی اصلا ساده کردن ایشون مخله، برخی از اهداف ما تأمین نمیشه. و چیز سختی ارجاع به کلیه دادنه، اینا کلو جیم حالا برو بگردیم اون بحث خصوصیات داریم، ما الان فعلا میخوام بگیم که بعضش هست و اینم یقینیه.
خلاصه
که ایجا ما قضیه رو بشتست تو همه ارجاعه بگیم در موقع تحنیل اصلا نمی کنی تو منده یه چیز فهمان قضیه رو تحنیل کنیم در اون مرسی جدیدی عملا ما الان توی فلسفه چقدر از موجه هاست، از همه واقعا استفاده می کنیم، ولی چقدر شاقه ها و ریزیکا ها و مواهب اینا رو شعب و جذبه ها الان چند صد تا می کنیم، همه بوده می کنیم
نفس در مجرمات
ما کلی تریم های خادمی گیره تر بود.
چه بس
بله آقا اینا هست. خب دقیقا چیزی شما میتونید درگیری که این سر کلی طبیعیه، چون اینجا معمولا تو موارد شخصی چندین کلی طبیعی مخلوطه. شما از کجا به این ارجاع میدید؟ مگه اینکه چیزی چیه این کمی سخت میشه مطالعات جزئی در این قبل هم ما تو این بحث مطالعات جزئی مثلا از قبیل اسما که بیارید و اسما اینجا شده ترکیب رو داره چجوری میخوای در بیارید که این کمی سخت میشه؟ اینجا باز همون روش های آماری و تجربه ها و همین حدس و همین چیز همین ها باز کارهای اینو میره بالا. همین کاران هم هست میاد هی مثلا تو آزمایشگاه میان هی مثلا یه عاملی اضافه میکنن یه عاملی کم میکنن یه کم میکنن اینقدر کار انجام میاد تا یه چیزی بهش دست بده.
اونجا حدس چی داری تو کنن میشه تا فهم کنه
نه تا بیش هم بود این بسی که راجبه
این واقعا
که برای حد یاد دارن چیه که؟
دیدن حد وسط دون
تحمل حد وسط دون
تحمل این واقعا مثلا اون حد وسط میرسی
یا
این که یک
چیز
روانیه یا
یک چیز یه حد واقعا هم هست با این یقی که میتونی انسان میکنه این
هم این یقی میکنه
شکم نیست که اینجوریه مثلا در ارتباط با همین کره ما که گرد است یا خصوصا این گرد اینا به همین حدسیات بهش رسیدن دیگه قدیم قدیم ندیده بودن که ولی یقین کرده درست بود دیگه این به لحاظه این تغییر شکل و اینا مفاشل اینا با هم تناسب هایی داره. یه مثالی رو هم دیدم استاد از آن پناه تو همون کتاب زده که یک شخصی بود در وقت میزه یه شخصی بود در آمریکا این هم کور بود هم کر هم کور بود و هم کر بود خود دیگه ارتباطش به شده فقط از طریق لمس بود حسو. این شخص یک کسی اومد که من اینو پرورشش میدم و شما تو دنیای اون قرار بگیرید و بعدا که این شخص دیگه نویسنده شد این شخص در آمریکا نویسنده شد همون نابینای کر نویسنده معروف کنه به ایشون میگفت من اول میدیدم که پی مثلا آب میره دست من میریزه بعد یه اینجوری میریزه مثلا این نیده هیچ نمیفهمه چیه مدت ها که تکرار شد یه دنی من حضیدم که نکنه میخواد بین این و این ارتباط برقرار کنه اون طرف میخواست اینو با دنیای نوشتن و کتاب و بین آشنام یه ارتباط برقرار کنه با دنیا دیگه به این ترتیب یواش یواش همون اولیشی که بیه حدس بزنه دیگه بعد این هی تایید میشه باز شد دیگه
نسخه ایرانیش هم هست ما
نه تو دیگه اول شد اون اولین بار این روش اجرا شد یا
ما هم تو داشت تعریف کنه که یکی دیگه اینطوری بوده هرچی و خودش جدید
نه این روش رو یاد بگیرن
روشی که
آره این که روش
نه اون بند خدا رو خودش دوباره هست
نه من اونو نمیگم